شبکه رادیویی جوان.
ساعت 23 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. شبتون پر از آرامش، همراه شما هستیم با افتخار تا ساعت 6 صبح با برنامه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم. اما از شما دعوت میکنم که بعد از شنیدن یک پیام بازرگانی آسمان آبی رو بشنوید.
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلندهای لوکس اقتصادی بیسو تی 3 و بیسو تی 5 محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب از امروز در وبسایت www.safekhodro.com و نمایندگی های سیف خودرو در سراسر کشور.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
آسمان آبی،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خانم ها، آقایان محترم، خیلی خوش اومدید به یه دوباره آسمان آبی دیگه رادیوی جوان. خواهش میکنم 30 دقیقه افتخار بدید با ما همراه باشید.
اینجا آسمان است. کسی از پشت ابرها به من دست تکان می‌دهد. آنچه را که می‌خواهم همان را نشان می‌دهد.
دوباره آسمان آبی.
اینجا آسمان است. صدای مرا از آسمان می‌شنوید. آرام‌تر و از همیشه آهسته‌تر. اینجا همان جاست. شهر خاطره‌های بارانی.
خب دوستان عزیز، صدای ما را از موج FM ردیف 88 مگاهرتز میشنوید. مثل همیشه با 30881 از طریق پیامک در خدمتتون هستیم و در ادامه مباحث که 3 هفته پیش تقدیمتون کردیم در مورد یارانه‌های انرژی و اینکه چه باید بکنیم و نکنیم، در خدمت دوستان محترمی بودیم، کارشناسان محترم، مدیران ارشد دولتی، و این 4مین برنامه است که سعی می‌کنیم جمع‌بندی داشته باشیم و این مبحث رو در خدمتتون باشیم به پایان برسونیم. این هفته هم در خدمت جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، کارشناس اقتصاد انرژی و مدرس دانشگاه، و جناب آقای مهندس محمد حسن غفوری، عضو هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در اتاق بازرگانی ایران هستیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
سلام و شب بخیر خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز رادیو جوان، رادیو نشاط و شور جوانی هم که توش هست و تشکر میکنم از شما و استفاده میکنم و لذت میبرم از این شور و شوقی که دارین و امیدوارم که این برنامه برای مفیدی باشه در خدمت شما هست.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از لطفی که به ما و رادیوی جوان دارید. آقای مهندس غفوری خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مسئولین برنامه آسمان آبی رادیو جوان و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
سپاسگزارم. ما دوباره آسمان آبی هستیم.
دوباره
چون آسمان آبی که نداریم، ما به امیدی هستیم که دوباره آسمان هامون انشالله آبی باشن. خیلی سپاسگزارم آقای مهندس غفوری بابت حضور ارزشمندتون. آقای دکتر با شما شروع بکنیم این برنامه رو و انشالله که تو این 30 دقیقه بتونیم مباحث سه هفته گذشته رو هم جمع‌بندی بکنیم.
خواهش. تو برنامه خاص بحث برق رو داریم چون یه بحران مصرف برق خواهیم داشت از خرداد تا مرداد سال آینده.
بله.
تقریبا همه مردم ایران حتی توی روستاها امسال
صابونش به تنشون
دقیقاً بله. قطع برق رو در واقع لمس کردن، از سختی و رنج و موضع به کنار، حتی حوادث متعدد گیر کردن تو آسانسور توی بله. پارکینگ، سقوط از پله‌های تاریک، اینا موضوعاتی که هیچ جا دیده نمیشه، ولی من به عنوان انجوی تو انجمن جامعه ایمن به موضوع خیلی حساسیم، جایی که اصلا دیده موضوع نمیشه. می‌خوام این موضوع بپردازیم که ما از تابستون هم شروع کردیم که تابستان 98 رو چیکار بکنیم.
بله.
دلیل می‌خوام بیاریم برای اینه که همه مردم همراهی کنن و مطالبه گری کنن.
بله.
برای اینکه تصمیم بگیرید که بعداً چوب تصمیم اشتباه شما دولت و مجلسی ها و دود تصمیم اشتباه شما رو مردم نخوان تحمل بکنن و میشه تصمیمات و راهکارهای بسیار بسیار ساده و عملیاتی وجود داره که بعضی ما تو گروه کارشناسی تو تلگرام اونا که هستیم میگیم.
آره تو تلگرام نگید.
نه بگیم
دوباره از اول که
آره. راهکارهای بسیار ساده و عملیاتی وجود داره که بعضا تو میز گردها یا اتاق فکرهایی که داریم تو شبکه‌های مجازی همه جا این بحث داریم که بعضا میگیم باید متاسف میشیم که ما ادعا میکنیم این همه کارشناس انرژی داریم اما از مستعصلیم از یه تصمیم ساده ساده. برنامه امیدوارم که این راهکارها هم بپردازیم. تو برنامه قبلی با حضور جناب مهندس متولی زاده که بسیار همراهن و
مدیر عامل محترم شرکت توانیر،
بله بله مدیر عامل محترم توانیر خدمت شما رسیدیم، راهکارهایی داریم و همسویم و امیدواریم که دولت و مجلس همراهی بکنه. ساده ترین راهکاری که داریم که اصلا ما تو تابستون هم حتی در همون راستا برنامه‌ها که همراه کردن مردم رو که آقای مهندس متولی زاده تاکید داشتن و نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در همراهی رو داشتیم تو برنامه مناظره یکی از شبکه‌ها 80 یا 82% مردم موافق این راهکار بودن که تعرفه مشترکین پرمصرف هزینه و بهای واقعیش گرفته بشه.
بله.
به جای اینکه بخوایم صنعت رو تعطیل کنیم، این دیگه اصلا از اون اشتباهات مرگبار، یعنی تو تابستون صنعت تو تعطیلش رو به زور برو تعطیل تابستونی، یعنی اصلا مخالف سیاست هامون اشتغال رو تعطیل کنیم، نیروهامون رو بیکار بکنیم. اما امیدواریم تصمیم درستی بگیریم. ما پیش بینی شده برای تابستان سال آینده 8000 مگاوات ساعت کم بوده برق، یعنی 8 گیگاوات ساعت برق. خب یعنی بحران از امسال خیلی جدی‌تر،
امسال 5000 بود.
بله. و این پیش بینی مال تا
50% افزایش
بود. بله. و بدتر از این اینه که اتفاقاتی که امسال افتاد، کمبود سرمایه‌گذاری‌هایی که اتفاق افتاد، بحران آبی که داریم، تحریم‌هایی که اتفاق افتاد، هم برنامه‌های توسعه‌ای تولید برق فسیلی و تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی که تو برنامه دو برنامه قبلی آقای مهندس رئیسی به خوبی اشاره کردن که اونها هم مشکل خورده و هم توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر که به خاطر تحریم به مشکل خورده، این 8000 مگاوات ساعت تازه یه مقدار خوشبینان است. حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ آیا امروز میتونیم کاری بکنیم برای 6 ماه آینده؟ یعنی کمتر از 6 ماه آینده ما با تغییر با تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی یا توزیع راهکارهای مختلف دیگه اینو عملیاتی بکنیم؟ خیر، این تحلیلش توی میزگرد هایی که داشتیم که ما اگه بخوایم این نیروگاه های فسیلی ایجاد بکنیم حداقل 3 سال زمان لازم داره
تا بتونیم کمبود امروز رو جبران کنیم،
کمبود امروز جبران بکنیم. و نقطه دیگه، نیروگاهی که ما میزنیم تا نقطه مصرف فاصله داره.
بله.
یعنی تازه ما فرض نیروگاه رو کجا داریم تولید میکنیم؟ کجا داریم سرمایه‌گذاری سنگین انجام میدیم، بحران آب هم تازه جای خودش، همه چی در نظر بگیریم، سرمایه‌گذاری همه چی آماده باشه، مثلا ما داریم در یه نقطه تولید میکنیم، این قراره در هزاران کیلومتر اونورتر یا صدها کیلومتر اونورتر
که افت شدیدی داره،
افتشو هم داره، یعنی هزینه به جای خودش، در حالی که ما راهکارهای دیگه ای رو داریم. ساده ترین راهکاری که تو برنامه قبلی بهش پرداختیم، اصلاح ساختار تعرفه های برق پرمصرف ها نسبت به مازاد مصرفشون نسبت به الگوی مصرف، یعنی نه اینکه بگین شما چون پرمصرفی از همون کیلووات ساعت اولت بعد آزادو پردازی،
از 200 کیلووات به بالا،
بله از اونجا به بالا بهای واقعیش، و اون تازه پله ای که تازه بازم باش داشته باشیم. راهکار دوم که چاره ای نداریم، توسعه تجدیدپذیر هاست، که من یه لیست به 14 دلیل آوردم با دیدگاه‌های، نه فقط من، دیدگاه‌هایی که از امثال عزیزان مهندس قفوری عزیز، آقای مهندس رئیسی عزیز توی برنامه رادیو اتفاقا فکرم تو همین استودیو هم بود، از آقای مهندس رئیسی گفتم خوبه که این دلایل رو فهرست کنیم و بعد این رو رسانه‌ای کنیم به شکل زیبای تصویری، بخوایم اینفوگرافی به اطلاع مردم برسونیم، که 14 دلیل وجود داره که میشه این موضوع اضافه هم کرد که ما ناگزیریم برای پشت سر گذاشتن بحران مصرف برق تابستان سال آینده بریم به سمت توسعه تجدیدپذیرها. من ابتدای نکته هم بگم، من نه همکار دولتی هم، نه هیچ منافع صنفی دارم تو حوزه های فرض کنید برق، چه فسیلی چه تجدیدپذیرها. من درک میکنم چون جامعه ایمن تو حوزه ایمنی و حوادث هم هستیم، من رو موضوع 27,000 فوت ناشی از آلودگی هوا و 4-5% تولید ناخالص ملی مون هلس کاست به خاطر همین آلودگی ها که باز بخش عمدش برمیگرده به کل مصرف سوختهای فسیلی و از جمله نیروگاهامون، هرچند تو پرانتز باید بگم این دولت موفقیت بزرگی داشته که سهم گاز طبیعی که به هر حال باز نسبت به گاز سوخت مایع و سوخت مازوت بسیار آلودگی کمتری داره، بسیار موفق عمل کرد. اینو بعد نکات مثبت
دولت های گذشته چون
نه تو این دولت این بسیار پررنگه، این حقیقتا
اگرچه این سیاست حدود 20-30 ساله است ولی الان این دولت
بسیار این مشهود بود به خاطر اون افزایش ظرفیت تولیدایی که داشتیم تو دولت قبل. متاسفانه حتی ما تو برداشت از میادین مشترک ایران و قطر خیلی متاسفانه کندی داشتیم، تو دولت جبران شد و الان چون گاز مون رو نمیتونیم صادر بکنیم، مشتری نداریم یا هر موضوعی، ولی حداقل اینجا اتفاق خوبی افتاده، ما الان 95% مشترکین شهریمون گاز طبیعی دارن، 70% مشترکین روستاییمون گاز طبیعی دارن، هرچند این سیاست خودش قابل نقد و موضوعش بماند، اما من با این دغدغه بحران تابستان سال آینده و بحث قطعی برق و زجر موضوعی خواهند دید، اینه که اول چرا میگیم تجدیدپذیر، چرا تجدیدپذیر؟
آقای دکتر من این 14 دلیل رو خیلی خوشحال میشم که بعدش
بفرمایید،
فقط یه مطلب رو خدمت آقایون و خانم ها عرض بکنم. این قطعی های برق یه هزینه های پنهانی هم داره که از چشم خیلی ها دور میمونه. اون ساعتایی که قطع میشه، ضررهای اقتصادی که وارد میکنه به بازارها، به کارخونه ها، حتی به فرایندهای عادی شهری اگر محاسبه بشه، اینا میلیاردها میلیارد، نمیدونم بگم دلار تومان در حد یه بازه میتونه هزینه داشته باشه. به فرض مثال یک روز تعطیلی شهر تهران یک بار محاسبه شده بود آقای دکتر نوفلستی که به خاطر آلودگی هوا، فقط به بازار تهران این محاسبه رو من اگرچه نمیتونم تصدیق بکنم، 100 میلیارد تومان فقط به بازار تهران هزینه وارد میکنه یک روز که به خاطر آلودگی هوا شهر تهران تعطیل میشه. به هر صورت در همین اوردر هست، در همین رده هست، وقتی که تعطیلی ما داریم یا قطعی برق داریم عملا تعطیلی داریم و ضررهای اقتصادی زیادی میده. بنابراین یکی از راهکارهایی که داریم خانم آقایان، اگر سیاست مداری هم نماینده مجلس محترم هم صدای ما رو میشنوند، اینه که این تعرفه و این مجوزی که وزارت نیرو و شرکت توانیر به اجماع رسیده روش، کارشناسان و رسانه و مردم به اجماع رسیدن، هر چه سریعتر این مجوز رو در اختیار توانیر و وزارت نیرو قرار بدن تا این 30% دهکی که خیلی مصرف زیاد دارن هزینه واقعی بدن تا بتونن هزینه‌هاشون رو در واقع مصرفشون رو کاهش بدن به الگوی مصرف ایدئال نزدیک بکنن. و دوم فرمودن آقای دکتر نوفرستی استفاده از انرژی تجدیدپذیره که چاره‌ای نداریم، یه لیست 14 مورد دارن که در خدمتشون هست.
خیر، اول اینکه برای تابستون سال آینده، حتی من مدارم شنوندگان بخوان یادداشت کنن یا هر چی و حتی نقد کنن و بیان بیل لیست اضافه بکنن، اولین موضوع اینه که ما بحران تابستان سال آینده رو با توسعه نیروگاه‌های از جنس فعلی که داریم، چه گازی چه برقابی، نمیتونیم تضمین بکنیم، اما با تجدیدپذیرها میتوانیم.
درسته.
این راهکاری که دم دسته و سرمایه‌گذاری خوبی شده، که هرچند به خاطر تحریمی با مشکلاتی خورد، ولی باز هم هنوز جای جبران وجود داره. به آسونی هم هست، همین پشت بام خونه‌ها همه کارهایی که کمیته امداد داره انجام میده تو روستاها کار بسیار ارزشمندیه. اسمش روشه، تجدیدپذیر در مقایسه با فناپذیر.
بله.
داریم راجع به انرژی خورشیدی صحبت میکنیم که هیچ وقت تمام نمیشود.
حداقل
یا میگیم میلیاردها سال دارن گفته میشه، ولی داریم میگیم تمام انرژی های فسیلی محاسبه شده که چند سال دیگه تمام میشود. پس اسمش روشه. از این منبع لایتناهید میگیم صحبت میکنیم، رو بر منبع تمام میشه. موضوع بعدی انرژی پاک در مقایسه با موضوع بحث آلودگی هوا.
بله.
انرژی پاکه. ما داریم همون نکته میگم ارتباطش بدیم با 27000 فوت ناشی از آلودگی هوا. نکته چهارم، ما یه سیاست کلانی داریم که حداقل الان نزدیک 10 سال ازش گذشته، سیاست کاهش شدت انرژی. الان شدت انرژی یعنی چی؟ یعنی ما با معادل بشک نفت خام انواع حامل های انرژی معادل چند دلار تولید ناخالص ملی داریم. وضع اون بسیار بده. حتی قرار بود در پایان برنامه پنجم به 2/3 وضع قبلی برسه و در پایان برنامه ششم به نصف. متاسفانه در سند چشماندازی که ما الان 8 سال دیگه فقط باقی مونده، نه تنها این شدت انرژی کم نشده که تازه اضافه هم
شدت مصرف انرژی
شاخصی به نام شدت انرژی که تقسیم میشه به مصرف انرژی روی کسر معادل مصرف انرژی بر اساس بشکه معادل نفت خام تقسیم بر تولید ملی. تولید طبیعتا ما همیشه تولید نه مخرج کسر رو با تعطیلی و همه
انرژی بردیم. که صرف تولید ملی میشه
ما باید صورت مخرج کسر رو زیاد کنیم، صورت کسر رو کم بکنیم، کاملا برعکس جان عمل میکنیم. تو قرآن هم هست، برای من دیگه شما خوب گفته بودی که همتا در ادبیات دینیمون حتی ادبیات پهلوانی مجرمانیمون هست، ما دقیقا برعکس عمل میکنیم. اسراف کارترین ملت تو جهانیم، اونم خب به خاطر سیاست‌های اشتباهی که داشتیم. نکته دیگه، هزینه فرصت اقتصادی انرژی‌هایی که داریم به هدر میدیم که تو برنامه قبلی گفتیم راجب این چقدره. ما با حقیقتا توی برنامه شما گفتن جمله شما میخوام بگم، ما حقیقتا با این یارانه انرژی که داریم میتونیم ایران رو آباد و گلستان کنیم. هفتم، گازهای گلخانه‌ای و تغییر اقلیم. یه موضوع جدیه که به بله. موضوعات مورد هفتم، انرژی های فسیلی ارزش میراث بین نسلی داره.
بله.
من این جمله زیبا رو از آقای مهندس رئیسی یاد گرفتم، میخوام به نقل از خودشون رعایت امانت هم بکنم، مالکیت معنویشو خیلی من یاد گرفتم. با این روند مصرف ما وارد کننده و وابسته میشیم، پس طبیعتا باید بریم سمت باز تجدیدپذیرها. تجدیدپذیرها کمک میکنه، میخوام استفاده کنم از دو تا برنامه قبلی که آقای مهندس رئیسی بودیم، که توسعه تجدیدپذیرها کمک میکنن به احیاء مجدد یا حداقل بدتر نشدن منابع آب زیرزمینیمون.
بله.
توسعه تجدیدپذیرها میتونن کمک بکنن به اشتغال و اتفاقا در مناطق روستاییمون و جاهایی که کشاورزی دیگه امکان پذیر نیست.
توسعه محلی کمک میکنه.
توسعه محلیمون و همین کمک میکنه به چی؟ به مهاجرت معکوس و موندن همولایتی‌های خود من به عنوان که تو روستا به دنیا اومدم، که برگردیم به جایی که توی شهر. چرا از روستا مهاجرت می‌کنیم به شهر؟ به خاطر کسب و کار و درآمد. حالا اگر با تجدیدپذیرها بشود توی روستا درآمد ایجاد کرد، پشت بام یا زمین‌هایی که دیگه قابل کشاورزی نیست، این کمک بزرگیه به مشارکتمون. نکته دیگه اینه که ما با تجدیدپذیرها اتفاقا دولت سرمایه نداره. میدونیم با بحران کمبود سرمایه و اینا مواجهیم و بودجه‌ای، ما میتونیم با توسعه تجدیدپذیرها حداقل 10 نمیگم 20%، اما حداقل 10% مشترکین پرمصرف رو که امکانش رو هم دارن، هم به خاطر زندگی لاکچریل پیش رو بودن، برای اینه که بگن ما پیش رویم و هرچی
خوبه.
اینا
بیان اینم یه تشویقه،
بعدن تشویقه بیان کمک بکنن به همین تولید برقی که برعکس تولید برق نیروگاه ها که در چند نقطه خاصه و اون هزینه انتقال رو داره، این در نقطه مصرفه. این نکته مهمه.
ببخشید آقای دکتر، بله. من یه مطلب رو خدمتتون عرض بکنم. اگر کلاس گذاشتن رو تعریف بکنیم در اینکه کسی که بیشتر به منافع ملی کمک میکنه، به جامعهش خدمت میکنه و این های کلاسه و این با کلاسه، این خیلی خوبه. ما
بله.
با کلاس بودن رو باید تعریف بکنیم و خوبه. بعضی ها نیاز به این نوع تشویقا دارن، یه عده‌ای خیلی درونگراتر هستن و نیاز به تشویق ندارن و بازم کمک میکنن، یه عده‌ای لازمه که تشویق بشن.
اتفاقا به گفته شما این دهک‌های بالای درآمدی ما بیان خیلی لوکسیاری، بله خیلی خوبه، نماهای ساختمانشون میتونه بشه پنل خورشیدی،
بله لوکس تعریف کنیم.
و اتفاقا بگن ما اهل مدیم، پیشرویم، اتفاقا خوبه چون کمک میشه به این و کمک بزرگی به دولت هم عزم خواهد بود.
انشاءالله.
ما پتانسیل بسیار، دو تا دلیلش دیگه مونده، پتانسیل بسیار بالایی داریم برای بحث انرژی خورشیدی، هم تو خونه ها و هم ما دو تا کویری داریم، زمین های لم یزرع خالی از سکنه، کجا میتونیم بزرگترین نیروگاه های خورشیدی جهان رو بسازیم، نه فقط برای مصرف داخل کشورمون که مصرف کشورهای حوزه خلیج فارس و پاکستان و حتی این تو انتقال یا صادرات برق بسیار آسان‌تر از صادرات نفت و صادرات گازه. نکته ما با این مصرف برقمون، ما یه هزینه اعتبار سیاسی پرداخت میکنیم زمانی که داریم به عراق و افغانستان برق صادر میکنیم متوسط 6 سنت، اما یهو تو تابستون میگیم قطعش میکنیم. این بسیار هزینه اعتبار سیاسی بسیار بدی داره و با این شکل میتونیم ما قاطعانه هم میگیم با این دوتا راهکار، اصلاح تعرفه و خودش کمک میکنه به توزیع تجهیزپذیرها، بحرانی به نام بحران مصرف برق تابستان سال آینده رو ندیدیم.
انشالله. و ما خوب شروع کردیم آقایون، خانم ها، سیاست مداران عزیز، رادیوی جوان خیلی زود شروع کردیم این قضیه رو. یعنی اگه دوباره تابستان 98 شد و برقا رو شروع کردید قطع کردن، از ما گفتن از الان میتونید با این مصوبه جلوشو بگیرید. آیه مسخفوری در خدمتتون هستیم.
سلامت باش. منم خیلی استفاده کردم صحبت‌های دکتر نوفرستی. ببین آیه دکتر طباطبایی، ما تو برنامه‌های گذشته موضوع یاران انرژی رو خیلی خوب باز کردیم. اینکه ایران نخستین کشور جهان، بالاترین یاران انرژی در حدود 45 میلیارد دلار به مردم تخصیص داده میشه و اینکه این زیانبار این عدد، و بعدش صحبت کردیم نه تنها زیان باره بلکه این یاران انرژی به صورت ناعادلانه بین مردم توزیع میشه. یعنی چه در زمینه بنزین، برق و گاز، دهک ها یا خانواده های پرمصرف حدود 8 تا 10 برابر خانواده کم مصرف دارن یاران انرژی بهشون پرداخت میشه. این مشکل دوم بود. بعد توی برنامه گذشته موضوع برق رو باز کردیم که در تابستان 98 97 ما خاموشی داشتیم، با این سیاست جلو بریم تابستان 98 خاموشی خواهیم داشت.
50% بیشتر.
50% بیشتر. و یکی از دلایلش هم این هست که وقتی اقتصاد برق رو با این تعرفه هایی که ما اینها رو پایین نگه داشتیم صدمه میزنیم، با وزارت نیروی مواجه میشیم که چند ده هزار میلیارد تومان به پیمانکاران صنعت برق و به تولید کنندگان برق، یعنی مالکین نیروگاه، بدهکار میشه. و ما خب نمیتونیم انتظار داشته باشیم از سرمایه گذاران که احداث نیروگاه جدید ادامه بدن. یعنی ما در گذشته اگه ادامه سیاست های فعلیمون، یاران انرژیمون، خودش رو تو چند سال آینده نشان میداد و دولت های ما میتونستن خیالشون راحت باشه که این سیاست مخرب یاران انرژی خودش رو در آینده نشان خواهد داد، ولی الان به جایی رسیدیم که اگه امروز ما این کاری قدمی بر نداریم و اصلاحی نکنیم، خودش 6 ماه دیگه نشون میده. یعنی ما دیگه آقای روحانی نمیتونه به این امید که من گریبان من رو نمیگیره با همین وضع ادامه بده. نه،
اگرچه آقای بندس، من کلن شخصاً و مطمئنم همه ایرانی ها با همچین نگرشی مخالفن ها،
که به آینده حواله
بله بودیم. اصلا فرقی نمیکنه که اگه من امروز مسئولیت دارم به فرمایش حضرت رسول باید جوری این کار را انجام بدم که انگار هزار سال میخواد بمونه. ما در مورد امور دنیوی اینجوری دستور داریم که کار رو جوری انجام بده که هزار سال بعد از تو بمونه. تصمیمات دولت مداران ما و سیاستگزاران ما باید جوری باشه که تا هزار سال حداقل داشته تازه تا هزار سال بعد خیرش رو ببینن. اینی که الان این تو مدیریت من نیست بعدیه میشه، این نگرش اصلا زشته. یعنی هر ایرانی، هر اصلا هر انسانی، هر جایی که هست همچین نگرش داشته باید واقعا خجالت بکشه.
من هم موافقم
و فکر میکنم در و یکی از دلایلی که ژاپن مثال زدنیه به خاطر احساس شرمه. چرا دروغ نمیگن؟ چون میگه اگه دروغم برملا شد با اون احساس شرمش چه کنم؟ چرا به رعایت میکنند خیلی از چیزها رو؟ به خاطر احساس شرم. ما نیاز داریم که این احساس شرم از اشتباه رو در کشورمون توسعه بدیم، چه مدیر باشه چه اقشار مختلف جامعه. امیدوارم که این اتفاق بیفته و همه این مدیرها اینجوری فکر بکنن که هر اتفاقی که در دولت بعد میفته این مسئولیت منم هست.
منم با شما موافقم، فقط میخوام که الان وخامت اوضاع یاران انرژی،
من حتی استفاده کردم از مبادله شما، میدونستم
به جایی رسیده، دقیقاً به جایی رسیده که دیگه اصلا حتی اگه به آینده بخواد مکولش نمیشه. یعنی ما 6 ماهه خاموشی خواهیم داشت با این طرفای بعد. بعد صحبت شد بر سر اینکه حالا بر اصلاح یاران انرژی چه کار میشه کرد. ما صحبتی که بود طرح‌های کوتاه مدت که الان میشه اجراشه و ساده و بدون پیچیدگی هست و طرح‌های میان مدت یا بلند مدت. از جمله طرح‌های کوتاه مدتی که صحبت شد اصلاح تعرفه‌های برق بود. یه طرح بلند مدت هم آقای دکتر دیگه الان وقتش هست که جمعی کارشناسان ما دور هم بنشینن، افرادی که اقتصاد خوندن، خبرند، انرژی رو میشناسن، یک طرح بلند مدت تری که ظرف یک بازه زمانی مثلا 5 تا 10 سال این یارانه‌های انرژی به یه شکلی اصلاح بشه که هم فشار زیادی به مردم وارد نشه، هم درآمد حاصل از آزادسازی اون بخشی
برگرده به زندگی مردم،
برای یک جوری برگرده که دولت‌های بعدی هم نتونن دخالت کنن. اگه همچین کاری بتونه انجام بشه، یعنی ما از نتیجه گیری این برنامه، حالا از دید من اگه شما اجازه بدیم، باشه خیشم. که نهادهایی که مسئولن به اضافه کارشناسی که خارج از دولتن با هم بنشینن یه کارگروهی تشکیل بدن، چه داخل وزارت نیرو چه داخل وزارت نفت، وزارت نیرو چه ساتبا که بحث بهره‌وری برق رو داره، چه خود توانیر، داخل وزارت نفت ایفکو، سازمان بهینه‌سازی و ارگان‌های دیگه، به اضافه کارشناس خارج از دولتن، یه طرحی رو آماده کنن و این طرح در سطوح بالاتر حاکمیت، یعنی سطوح بالاتر از مجلس و دولت بتونه تصویب بشه و یه رودمپی رو، یه نقشه راهی رو جلو روی ما بگذاره. و دلیلش این بود که همون جلسه قبلم صحبت شد که دیگه سر انتخابات مجلس سال آینده یا انتخابات ریاست جمهوری 2-3 سال آینده این یاران انرژی نتونه بازیچه مثلا دست افرادی که میخوان رأی بگیرن باشه، که یکی نگه من یاران انرژی انقدر کم میکنم به جاش انقدر یاران نقدی بدم، اون یکی بگه 200 تومان یکی بگه 700 تومان. این همچی طرحی اگه انجام بشه که ما یک به یکی از آرزوهامون رسیدیم
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم جناب آقای مهندس محمد حسن غفوری و جناب آقای دکتر جواد نوفرستی بابت وقت ارزشمندتون در 3 برنامه گذشته و این برنامه در اختیار دوباره آسمان آبی و رادیو جوان قرار دادید. خانم آقایان خیلی از شما سپاسگزاریم به خاطر همراهی شما. امیدوارم که سفیر دوباره آسمان آبی باشید، پیام‌هایی رو که به نظرتون منطقی درسته و در جهت منافع ملی خواهش میکنم فعال باشید، منفعل نباشید در انتقال پیام‌های خوب. من فقط عرضم در مورد مباحثیه که به نفع ایران و منافع ملی ایرانه، اونها رو خواهش میکنم برداشت کردید، انتقال بدید، به اشتراک بگذارید. باور کنید در آینده بهتون برمیگرده، به فرزندانتون برمیگرده. همه فعال باشیم در ساخت ایران. من باز هم سپاسگزاری میکنم از وقت ارزشمندتون آقای دکتر و آقای مهندس. ان شاءالله که باز هم بتونیم از تجربتون استفاده بکنیم. خانم آقایان، من میثم طباطبایی به همراه جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، کارشناس اقتصاد انرژی و مدرس دانشگاه، و جناب آقای مهندس محمد حسن غفوری، عضو هیئت مدیره انجمن انرژی تجدیدپذیر در اتاق بازرگانی ایران، پرهام نوری صدا بردار عزیزمون و جناب آقای علیرضا محمد نیا تهیه کننده و کارگردان، همه شما عزیزان، هموطنان عزیز را هر کجای دنیا که هستید به خداوند بزرگ خالق آسمان‌های آبی میسپارم. دست به دست هم دوباره ایران رو خواهیم ساخت، آسمان‌ها رو دوباره آبی خواهیم کرد و منافع ملی رو برای نسل‌های بعد به یادگار خواهیم گذاشت و خودمون سخت کار خواهیم کرد. در پناه خدا باشید.
دوباره آسمان آبی.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تن درستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا
ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.